بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان شرافت ستایش و مدح مسلمین است. ضد غیبت مسلمین مدح و ستایش ایشان است و آن صفتی است خوب و عملی است مرغوب، باعث حصول محبت و موجب دوستی و الفت می گردد، خصوصا هرگاه در غیاب ایشان بوده باشد و موجب ادخال فرح و سرور در دل برادر مؤمن می شود و ثواب آن چنان که مذکور شد بسیار و احادیث در ثواب خصوص مدح نیز رسیده، چنان که مروی است جمعی ستایش بعضی از مردگان را کردند، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمودند بهشت از برای شما واجب شد. وارد شده که هر یک از فرزندان آدم را هم نشینانی چند از ملائکه هست، پس اگر برادر مسلم خود را به نیکویی یاد کرد، ملائکه گویند مثل این از برای تو باد. لیکن مخفی نماند که همچنین نیست که هر گونه مدحی و ستایشی خوب و پسندیده باشد، بلکه این در صورتی است که به آن چه مدح می کند راست باشد و مدح ظلمه و فاسقین را و از روی ریا و نفاق نکند. حضرت پیغمبر اکرم فرمودند به درستی که هرگاه کسی مدح فاسقی را بکند، خدا خشمناک و غضبناک می‌گردد. و از این جهت بود که فرمودند شخصی در خدمت حضرت پیغمبر اکرم مدح دیگری را کرد، حضرت فرمود گردن او را قطع نمودی، و فرمود هرگاه مدح برادر خود را در برابر او کنی، گویا تیغ بر حلق او کشیدی. زبان بسیار سر بر باد داده است، زبان سر را عدوی خانزاد است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فایده این که آدم تعریف مردم رو بکنه اینه. یه روایتی یادم اومد، سابقه گفتم که اگه آدم بدیهای مردم نگه، خوبیهاشون رو بگه. من اگه خوبیهای شما رو بگم، یه کارهایی که نکردم، کارهای خوبی که نکردم، خدا یه کاری میکنه میان مردم منتشر میشه من اون کارها رو کردم. من نکردم اون کارها رو، یعنی مردم خوبیهای چیزایی از من میگن که من نکردم. و اگه به عکس بدگویی کنم، یه چیزایی که من نکردم، بدیهای منو مردم پشت سر من میگن فلانی کارو کرده. عجیبه این، خیلی روایت عجیبه که آدم اگه مدح و ستایش مردم بکنه، موزش اینه که مردم مدح و ستایش منی که ستایش شما رو کردم، کارایی رو میان مردم که نکردم، یعنی من مستحق اون مدح نیستم. اما دیگه حالا خدا اینطوری میکنه که میشینن مردم تعریف میکنن از این آدمی که مدح دیگرانو کرده، میگن فلانی خیلی آدمه. روایت عجیبی. و اگر به عکس بدیهای مردم رو بگیم، اون وقت ما کارهای بدی که نکردیم، مردم پشت سر ما میگن فلانی کارو بد کرده، من نکردم اون کارو، اما چون من غیبت شما رو کردم، موزش اینه که من کارهای بدی که من نکردم میان مردم منتشر میشه که آقا این کارو کرده، و منم ناراحتم، میگم بابا چرا به من تهمت میزنن، اوضو به مردم، غیبت مردم رو کردی، حالا پشترت هم ببری مال مسلمان چه مالت ببرن، بانگو فریاد براری که مسلمانی نی، مال مردم رو خورده، حالا مالش که اومدن خوردن داد میزنه مسلمان توی مملکت نی، خب تو چرا خوردی مال مردم رو؟ شعر خوبی ها، ببری مال مسلمان چه مالت ببرن، بانگو فریاد براری که مسلمانی نیست. چی کار داریم به عیب مردم؟ این شعر ما مکرر خوندیم، همچون مگسان روی پلیدی منشین، زنبور عسل باش انیس گل باش. خوب شعریه. مثل مگس بدبخت میاد این همه گله، میره رو نجاست میشینه، اما زنبور ویز میاد رو گل میشینه، اعتنا به نجاست نمیکنه، میره رو گل میشینه. شاعر خوب شعری میگه همچون مگسان روی پلیدی منشین، یعنی رو کثافت، همچون مگسان روی پلیدی منشین، زنبور عسل باش، انیس گل باش. همون که زنبور عسل رو گل میشینه، اصلا نجاست رو نگاه نمیکنه، میره رو گل میشینه. ما هم باید رو گل میشینیم. چیکار داریم؟ فلانی بده یا خوبه؟ به ما چه؟ بله، ما خودمون ببینیم چیکاره ایم. حالا اگه بگه من هیچ عیبی ندارم، یه خطبه در نهج البلاغه راجع به غیبتی که من ترجمه‌شو در همون کتاب غیبت نوشتم، هر کی در اون کتاب محرم و نامحرم، در اون کتاب غیبت آخرش این خطبه نقل شده که مولا امیرحسین میفرمه اگه هیچ عیبی شما نداری خودت، همین که عیب مردم میگی خود این بزرگترین عیبه. اگه شما خودت هیچ عیبی نداری اما همین که عیب مردم میگی، همین بزرگترین عیبه. در اون خطبه ترجمه خطبه رو ممجنه بشی. اگر هیچ عیبی نداری، فقط مریضی، همش عیب اینو اونو میگی، فلانی همچین، فلانی همچین، منشأ غیبت هم حسادته. لذا ما در معالجه غیبت در اون کتاب نوشتیم اگه کسی بخواد خودش معالجه کنه که غیبت نکنه، باید ریشه حسد رو بزنه. بیشتر این افرادی که غیبت میکنن رو حساده، مثلا نسبت به باجناقش حسوده، اون بعد مالش خوب شده، به عیالش میگه کلاهبرداری کرده، پسر باجناقش میگه کلاهبرداری کرده، شمرو خونه خریده، حسادت دیگه. اما اگه این حسادت نداشت حرف نمیزد. منشأ غیبت حسادت. اگه کسی بخواد غیبت نکنه، یکی باید منشأش رو از بین ببره حسادت، یکی هم آیات و روایتی که در مذمت غیبته اونا رو مطالعه کنه و ببینه چه گناه بزرگ غیبت. که امروز آقای فرمانی از رو معراج ساده خوندن که ربا یه درهم ربا از چند زنا بدتر و غیبت از ربا خوردن بدتر. خیلی حرفه. 36 زنا ربا، یه درهم ربا از 36 زنا بدتر و یک غیبت از ربا خوردن بد. چون ربا بله قصه اقتصاد مملکته، ولی غیبت آبروی مردمه و مؤمن احترامش از خانه خدا بالاتر. المؤمن اعظم حرمتن من الکعبه. روایت داره مؤمن احترامش از خانه خدا بیشتره. حق نداره انسان عیبه. حالا بعضیا میگن آقا ما که دیدیم میگیم، ندیدیم که نمیگیم. میگیم آقا چون دیدیم میگی غیبته، اگه ندیده باشی که تهمته. اگه شما عیبی که طرف ندیدی بگی تهمته. همون که دیدی میگی غیبته، همونی که دیدی میگی غیبته، برای دیدی نباشه. بله اگر علنی باشه، مثلا که مست کرده زمان طاغوت توی این کوچه ها گاهی آدم میدید، اما حالا نمیبینیم. ما زمان طاغوت توی خیابون ری آدم شب ساعت 8 و 9 و 10 که میره، بعضیا پیلپیلی میخوردن، مشروب فروشی هم بود تو خیابونا. بله منتهاش اینجا در میبستن پیدا نبود، بالاها و شیشه پیدا بود. اینجا هاشون اکثرا مسایم بودن، در مشروب فروشی میبستن، تخته بود جلو شیشه، شیشه پیدا نبود. واقعا منظر آقای فلسفی هم یه مشروب فروشی بود. آقای فلسفی هم زورش نرسید تا انقلاب شد. به برکت انقلاب مشروب فروشی ها رفت. الان شما سوریه بری مشروب فروشی ها پیداش با شیشه چیندن. ممالک دیگه هست، فقط ایرانه که نی. منتهاش کنار خیابون هم اگه بخواین بخرین ارزون تره، کنار خیابون هم میفروشن. بعضی کنار خیابون میذارن، کنار خیابون هم میفروشن، ارزون تر میدن. ولی اونایی که پشت شیشه است گرون تره. بله پشت شیشه گرون تره. حالا یه شوخی کردیم بگیم یه وقتی عاشق احمد کافی داره رو منبر گفته و چرا میرین یه شیشه مشروب میخرین، پولش هم میگه این مقدار، برو اینو گاز بخر، باقلوا بخر. یه نفر پا منبر میگه آقا پا شما گرون حساب کرده، قیمتش این نبود که شما گفتی، اشتباه کرده بود، قیمت بالا گفته بود. یه نفر قیمت رو میدونسته، اپا منبر با عاشق احمد کافی شوخی میکنه، میگه آقا با شما گرون حساب کردن، قیمتش این نبود که شما گفت. حالا الحمدلله به برکت انقلاب علنی نیست، حالا مخفیگاهی باشه دولت میگیره. اگه شما اطلاعی پیدا کردین سعی در تیلیفون بزنین، آنان میان میگیرن. مردم چون در صحنه هستن اطلاع میدن، میرن یه جایی که مشروب فروشی از توی خانه ای شراب فلان، الحمدلله میگیرن. علنی الحمدلله نیست. یکی از کارهایی که انقلاب کرد همینه که مشروع فروشی علنی الان شما نمیدید. بله روی خیابون خراسان هم یکی بود، من بچه بودم یادمه، که اونجا رو هر چی خواستن از بین ببرن نتونستن، تا آشمرده کاتوزیان که نوه حاج مرو جعفر بود که مسجد انبار نماز میخوند. اولی هم که من اینجا بودم 50 سال قبل صبح ایشون نماز، تا چند سالی که مریض نشده بود صبح، حالا حاج آقا لساق میخونن، 50 سال قبل صبح امام جماعت آشمرده کاتوزیان. بعد از ایشون هم ما هر چی کردیم پیش نماز بیاریم، آقا کاتوزیان قبول نکرد، فرمود خودشون اگه بیاد من حرفی ندارم. اینکه با ناشار شدیم یه چند سالی صبح میمادم که تط منبرم میرفتم تو شبستون جوان بودم یه 10-15 سال مثل که بنده صبح نماز خوندم که منبرم میرفتم تقریبا اون شبستون پر میشد از جاهای دیگه هم میامادم ولی الان حال ندارم ولی 100,000 تومان روزا به من صبح بدن برای بعد نمازم اول از آن منزل بخونم بعد استراحت نمیتونم دیگه الحمدلله خدا به ما توفیق داده واقعا نعمتیست همه چی رو خدا به ما داده حاج آقا آلهشان هم واقعا نعمتیه توی محل اگه ایشون نبود بنده فردا شب نمیتونم بیام شب جمعه شنبه اصلا حال ندارم بیام امشب چون درس مجبورم بیام اما شما که درس نیست حال نیست حاج آقا تشریف دارن انشالله که از ایشون استفاده میکنید و شب صبح هم که حاج آقا نماز میخونه الحمدلله مسجدی که صبح درش بازه کمه یکی از جایی که درش بازه به الحمدلله این مسجد خوبه برای طلبه هم خوبه طلبه ها قدر بدونید شرکت در نماز بکنید پیرتون نمیاد اصلا کسی که نماز جماعت نخونه نمیشه این سنی ها به ما ایراد دارن میگن چرا شیعه نماز جماعت نمیخونه چرا شیعه نماز جماعت اول وقت نمیخونه چرا تو مسجد نمیخونه چرا نافله نمیخونه بله چهار اشکال سنی ها به ما دارن ما نمیتونیم در همه چی ما اونا رو محکوم میکنیم در چهار مسئله اونا به ما ایراد دارن اونا اول ظهر نماز میخونن ما اول ظهر نماز یه عده قلیلی میان تو مسجد و الا مردم تو خیابونا ولی یک دونه سنی اول ظهر داد بزنه بادمجون دارم خیار دارم هویج دارم اینا اینجا ما داریم نماز میخونیم صدای بادمجونی میاد تو خیاب پوشه داد میزنن حالا کم شده میترسن بیان چون چند دفعه رفتن ترازشو گرفتن حالا موقع نماز نمیان مدتی نشیدن ولی یک سنی موقع نماز تلفن خونه شما نمیزنن اما شما تو خونه نماز بخونی سر زور تلفن چند تا موقع نماز شما داری نماز بخونی تلفن میزنن فامیلا با نماز بخونی یک دونه سنی در تمام عمر که سنی زور مغرب صبح برای فامیلاش موقع نماز تلفن نمیزنه یعنی تلفن زنگ نمیزنه چون چیکار میکنن نماز میخونن مقیدن اونا حتی که میگم من سرمو داشتم اصلاح میکردم مکه نصف سرمو ترشیده بود نصف مظاهری بود صاحب گز اصفهان 50 سال پیش اینو برام گفته حالا فوت کرده قرآن خوبی هم میخوند خب من یه سال مکه بودم رفتم سلمونی دم بازار صفا و مروه نصف سرم ترشید گفتن قد قامت الصلاه رو گوا کرد دو حاجی روح صلاح پول نگره نصف سرمو ترشیده بود نصف مو داشت نصفش مو نداشت مثل مولا نصری یه دفعه میگن سریشو ترشید سلمونی خون میندا اینجا تیغ یه ذره پنبه میذاشت اینجا میمد این وره بزنه اینجا هم یه خورده خون میمد اینجا رو یه ذره پنبه میذاشت سلمونی هم مولا نصری این پشت گفت بری کن دیگه نصف سرمو پنبه کاشتی میخوام نصفش خودم برم پشت بکارم برو حالا این مال مولا بود اما این بند خودم مظاهری میگفت سنیه به من گفت حاجی رو پولم نگیره نصف سرم ترشید وقت من گفتم خوبه نصفش هم فردا نزدیک زور بری اگه نزدیک زور بری بزنی تو قد قامت سرا بگن اون نصفی رو پول نمیگیره پس شما هر کدوم بخواین پول ندین مکه چیکار کنی؟ به همه بگید و به همه حاجی ها بگید بگید گیریه از اون الان میخوان بگن قد قامت سلام شما برو سلمونی نصف سر که میزنه نصفیش هم قد قامت سلام میگن اون زود بگه الله هاش پول هم از شما نمیگیره اون وقت نصفیش هم روز بعد برو حلال هم هست چون اون پول نمیگیره شما میخوای بدی اما اون نمیگیره میگه بخوا پول رو هم بدی به نماز نمیرسم سلام سلام الله یرزق حاجی روح فی امان الله عربی به شما میگه برو در امان خدا خدا روزی میده الله هاشو همطور بس نمیشه این عمر پولم نمیگیره پس سلمونی خواستین برین مکه پول ندین اینا رو هیچ توجیه عطاری حرفو پیدا نمیشه ها نه تو هیچ کتابی نه هیچ واعظی به شما این مسئله میگه نه هیچ مرجعی بلده این مسئله رو بگه مرجع اگه شما تمام مرجع رو بگه اگه بلد به این مسئله رو بگه که آدم بره سلمونی پول نده و حلالم بشه شکار کنه برید بپرسید اگه گفتن جایزه میده برید از همه مراجع بپرسید آقا من اگه بخوام سلمونی برم اصلاح کنم پول ندم چیکار کنم اگه اینی که من میگم گو من یقین دارم نمیدونن ولی من میدونم چیکار کنی بگی نصفشو کی بری روز اول که گیرگیر نماز همچی که مهم بگن قد قامت صلاح شما برو بشین رو صندلی شروع میکنه اصلاح کرد نصفش که زد قد قامت سلام لنگو وا میکنه شما رو مرخص میکنه نصف دیگه شم فردا برو که اصلاح میکنه تا اینجا تموشه قد قامت سلام میگن لنگو وا میکنه پولم نمیگیره چون اگه بخواد پول بگیره معطلی وقتا پول خوردم نداشته باشی اسکناس درشت بخوای بدی ریال سعودی بدی باقیش بگیری اون وقت نداره قید پول میگذره که نمازش دیر نشه اینقدر مقیدن بله اینقدر مقیدن ما چرا مقید نیستیم الان چقدر مردم الان تو خیابون دارن رام ترافیک عجیبی همه تهرون الان گرفتار نماز نمیخونن کی نماز میخونن خدا من بس دیگه. آیاتی که راجع به تقواست، مسئله شرعی بخونید آقا تا آیه رو بگم.
اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را به جماعت بخواند، چون اطاعت پدر و مادر واجب است، بنابر احتیاط واجب باید نماز را به جماعت بخواند و قصد استحباب نماز.
من همچی پدری الان سراغ ندارم که به پدرش به پسرش امر کنه که برو نمازو. یه بازاری شنیدم نماز جماعت میره یه روزم خودش در دکون وای میسه شاگردش میفرسته باریکلا خوشم اومد که شاگردم نماز جماعت خون بشه. فقط یکی رو من یادمه 50 سال پیش، حاج مهدی اسدی بود، میدون قیام بزازی داشت، سنی هم نداشت، اون موتور حمام خونهشون نمیدونم چی شد که تو حمام ابیرم شاید 45 50 سال بیشتر نداشت. حاج مهدی اسدی به من خودش گفت، پدرش هم دیده بودن، حاج محسن اسدی عبا داشت و قبا و عمامه، اما تاجر بود، گاهی هم در مغازه او میشست. گفت پدرم به من امر کرده برم نماز جماعت، من همون یکی رو شنیدم. حالا اگر یه پدر خوبی پیدا شه به پسرش امر کنه برو نماز جماعت، چی میشه؟ واجب میشه. یه دفعه دیگه اینو بخونید. برام نماز به جماعت بخونه، ولی این نماز که به جماعت هم استحباب، نماز جماعت دیگه واجب نیست، اطاعت پدر مادرشون واجبه، باید اطاعت کنه، اما نماز جماعت که میخونه قصد چی کنه؟ استحباب. نماز واجبه اما جماعت شما که اقتدا میکنی خود جماعت مستحب، پدرم که امر بکنه بازم مستحبه. چی واجبه بگید؟ اطاعت پدر، چون اطاعت پدر مادر واجبه شما باید نماز جماعت بخونی از باب اطاعت، ولی نیت نماز رو همونطور که شما نیت استحباب میکنی، اون کسی هم که پدرش و مادرش بهش گفته باید نماز جماعت بخونی، و در این زمان من نشنیدم شما کسی رو سراغ دارین آقا پدر مادری که به پسرش بگه باید حتما بری نماز جماعت، هست شما کسی انگوش بران کنه؟ من سراغ ندارم. ولی 50 سال پیش ما یه نفر رو نوبر کردیم، یه نفر به ما گفت که پدرم حاج مهدی اسدی، هم اون خدا بیامرزه، هم حاج مهدی اسدی، هم پدرم، عموش هم بازار امامه داشت، کارم سر حاج محسن، عموش هم با امامه بود، نماز عاشورای خونساری حاج آقا یحیی میامد. 60 سال پیش من بچه بودم، اونا رو یادمه، تاجرای بازار امامه داشتن، حاج محمد حسینیان امامه داشت، بله خیلی از بازاریا مشهد میرفتی تاجرا امامه داشتن. امامه رو خدا لعنت کنه رضا شاه رو که امامه رو از سر اهل علم حتی بر می داشتن، چه برسه بازاریا. بله همین مسئله. بس آقای فرمانی دو آیه راجع به تقوا داریم، شب چهارشنبه پنجشنبه آیاتی که راجع به تقواست با ترجمه شو عرض میکنیم، بعدم انشالله توسلی هم داشته باشیم و آقایون بشینن سر درس ها. بفرمایید سوره آل عمران آیه 76، آیه 76 و آیه 102، دو آیه میخواییم بگیم. بنویسید. اول: بلا من اوفا به عهدهی، هر کی به عهد خدا وفا کنه، و تقا، و با تقوام باشه خدا دوستش داره. یکی به عهد خدا وفا کنه، من اوفا، بلا، بلی بنویسین، بلا بخونی، یه الف کوچولو رو یه بذارین، بلا من اوفا به عهدهی، و تقا، و تقا رو هم به تقی بنویسین، و تقا الفش بذارین، و تقا فان الله یحب المتقین، خدا متقین دوست داره. این آیه فان الله یحب المتقین. آیه 102: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده این با تقوا بشید، از خدا بترسید، گناه نکنید، حق تقاته، اون چیزی که سزاواره حق تقوا رو به جا بیارید، حق تقاته، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یه کاری کنید مسلمون میمیری، اگه با تقوا شدی مسلمون میمیری، اگه آدم بی تقوا باشه کافر از دنیا میره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این آیه وقتی نازل شد خیلی مسلمان ناراحت شد، گفتن خیلی مشکل آدم حق تقوا رو، یه آیه اومد دلداری داد مسلمان ها رو. اون آیه رو یاد بگیرید، فتقوا الله ما استطعتم، حالا نمیتونید زیاد، اقلا به مقدار استطاعت گناه نکن، نمیتونی چشت هم بذاری بری بازار، میفتی زمین، میخوری زیر ماشین که زن رو نبینی، حالا اون مقداری که استطاعت داری یه کوچه برو که زن رو نبینی، آشان زنی زاهد بشه گده بخونه کجا، اگه میگفت فلانجا میگفت از اون بر نرو، اونجا زنه، از این بر برو، از جلو مرسه دختران نرو، اگه یه کوچه برو که به زنها بر نخوری، ناصریه میخوای بری، یک کوچه مروی برو، از تو خیابان ناصر خسرو نرو. اینا رو من یادم آشامدن زاهد بشه گیدش میگو اگه خونتون دورا قبل از رسیدن به تقاطع مسیر خود را معین کنید. سر چهارراه بالاها نه، اینجا جهلن بیره محل ما، ولی سرچشمه گاهی آدم میخواد بیشه دست راست نمیتونه جلوش ماشین چهارراهی. بله حالا بالاها خوبه نوشته قبل از رسیدن به تقاطع مسیر خود را معین کنید. ما هم برای حفظ تقوا باید مسیر خودمون رو معین کنیم. از این ور بریم مدرسه دخترون است، ظهر مرخص شدن چشم دختر. اما از اون ور برم یه راه دیگه هست بخونم، اون دختر نمیبینم. فتق الله مستتم. اگه بخوای اینم حفظ کردین، این آیه که اومد مسلمان ناراحت شدن ما حق تقوا رو نمیتونیم. آیه اومد چی؟ فتق الله مستتعتم. اون یه آیه دیگه است که میرسیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آری هر کس به پیمان خود وفا کند، آری هر کس به پیمان خود وفا کند و پرهیزگار باشد، خدا پرهیزگاران را دوست دارد. هر کس به پیمان خود وفا کند و پرهیزگار باشد، خدا پرهیزگاران را دوست دارد. آیه بعد، ای مؤمنان چنان که سزاوار است از خدا بترسید، ای مؤمنان چنان که سزاوار است از خدا بترسید و جز در مسلمانی نمیرید. از خدا بترسید و جز در مسلمانی نمیرید.
صلوات بفرستید.